سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران هست، آقای چاک با 18 سال هوشیاری از کشور امریکا می باشند و مترجم عزیزمون هم آقای رایان هستند. من میکروفون این دو عزیز رو باز می کنم. اجازه بدید اول میکروفون فکر کنم مترجممون داخل جلسه هستن. بله، مرسی، ممنونم از شما. میکروفون شما باز رایان، من میکروفون آقای چاک رو هم باز کنم.
بله
بله، میکروفون آقای چاک هم بازه، بفرمایید. جلسه جلسه شما.
Hello, Chuck. Can you hear me?
Yes, I hear you.
If you open your camera, it would be nice. If you have a kind of the situation, if you could. If not, that's fine.
Open. You say open the channel?
No, video. I said.
I'm going to tap on the video.
Oh, nice one. Oh, I can see you.
You see me now?
Yeah, you can see me now.
Oh, yes.
Oh, nice.
Right.
And we are going to open the meeting. We are, you and I together, we have an hour time. We need to split somehow.
Sure.
And somehow you have a nearly 40 minutes and give me 20 minutes just to explain as sweet, as short as possible to our Iranian fellows. And have you shared before for any non-English meeting? Or
I have not shared in a non-English meeting, but I have shared in a meeting that uses American Sign Language interpretation. Uh-huh. So I understand about short sentences and giving the translator a chance to make the translation.
Yeah, no, you know your stuff. And the stage is yours now.
The stage is mine. Well, let's see. And I'm sorry, are you... The name I saw is Ryan, is that
Ryan,
correct?
Yeah. I'm from England, yeah.
Thank you, Ryan. Well, I've been to England, but I've never been to Iran.
Oh, we are going to Iran now. Let's fly.
Good morning, everyone. My name... Or good evening, I guess, your time. Good evening. My name is Chuck, and I am an alcoholic.
As for her, من هیچ وقت به ایران نبودم که من بهش گفتم که بیا با هم پرواز کنیم اونجا. و اسم من چاکه، من یک الکلی هستم و عصر همه شما بخیر.
I'm very grateful to be here with you this evening. My new friend Ali invited me to speak in your meeting, and it's a great honor to be here.
باعث افتخاره که من اینجا باشم. دوست جدیدم علی من رو دعوت کرده که با شما باشم امروز.
What I'd like to do today is to talk about experience, strength, and hope.
چیزی که در موردش میخوام صحبت کنم به عنوان سرفصل به جلسه تجربه، نیرو و امیدم هست.
And I always think of those three categories as what it was like, what happened, and what it's like now.
به عنوان سه تا فاکتور جهت دهنده به مسئله میخوام در موردش بیشتر صحبت کنیم که با توجه به این سه از زندگی من چطوری بوده و امروز چطوریه.
And I would like to read from today's copy of the Daily Reflection. I don't know how many of you may be familiar with that publication.
Yeah, we've got the Iranian version in Iran.
Wonderful.
میخوام که از کتاب اون پیام های روزانه انعکاس روزانه یک کتاب الکلیا برای امروز میخوام بخونم.
All right. So here in San Diego it is September 3rd and the subject is building a new life.
اینجا 3 سپتامبر سان دیگو و به موضوع تاپیک امروز هم هستش که ساختن زندگی جدید.
We feel a man is unthinking when he says sobriety is enough. Alcoholics Anonymous, page 82.
میخوایم در مورد آدمی صحبت کنیم که فکر میکرد که فقط هوشیار موندن به تعریفی فقط صرفا الکل و مخدر مصرف نکردن کافی است. صفحه 82 کتاب الکلی است.
And this is the commentary. When I reflect on step 9, I see that the physical sobriety must be enough for me.
وقتی قدم نو کار می‌کردم متوجه شدم که یعنی به این فکر می‌کردم که برای من هوشیاری و پاک موندن کافیه.
I need to remember the hopelessness I felt before I found sobriety and how I was willing to go to any lengths for it.
من باید یادم باشه قبل از که بیام چقدر ناامید بودم و متعهد شدم که هر تاوان و هر مسیری رو برای به دست آوردن هوشیاری طی کنم.
Physical sobriety is not enough for those around me, however.
هوشیاری جسمی هوشیاری جسمی کافی نیست.
I must see that God's gift is used to build a new life for my family and loved ones.
خداوند من فرصتی داره که زندگی جدید رو بسازم برای خودم و خانواده اطرافم.
Just as importantly, I must be available to help others who want the AA way of life.
به همون میزان هم اهمیت داره برای کسایی که میخوان که از برنامه به عنوان راهی برای زندگی نیاز به کمک من دارن. من باید به همون میزان در دسترس باشم.
I ask God to help me share the gift of sobriety so that its benefits may be shown to those I know and love.
من خداوند قدرت میخوام که به من اجازه بده که تقسیم کنم تجربه خودم رو و برای کسایی که به من دوستشون خواهم داشت.
Well, again, my name is Chuck and I am an alcoholic.
مجددا اسم من چاک و یک الکلی هستم.
Thank you. You know, that was the easy part of reading from the literature.
Couldn't hear because my dog is a bit mad about neighbors.
I said that is the easy part, reading from the literature.
یکی از قسمت‌های راحت اینه که از یه کتاب بشه فقط بشینیم بخونیم.
The challenge for me is to share what that means to me in my recovery at a personal level and on a daily basis.
چیزی که برای من اهمیت داره و موضوع منه تقسیم کردن تجربه من نسبت به این اصول تو زندگی روزانم.
You know, the big book of Alcoholics Anonymous tells me that rarely have we seen a person fail who has thoroughly followed our path. Looks like a dachshund back there.
Wow. He's a typical dachshund. He's a bit worried about any movement around. I think he's got this kind of alcoholic.
Wonderful. Well, for me, I had my first experience with alcohol when I was 16 years old.
تجربه اول من با الکل بر موقعی بود که 16 سالم بود.
I was at a party at the business that I worked at, and I had two drinks that night.
توی مهمونی کاری بودم که اون شب من دو تا الکل، دو تا مشروب خوردم، دو تا شات یا هر چی که بود.
And I felt wonderful. It was the most incredible feeling that I had ever experienced in my life.
بسیار تجربه هیجان انگیز و خیلی خیلی باحالی بود و احساس می‌کنم یکی از بهترین تجربه‌های من بود توی زندگی.
That was in 1961.
It wasn't exist. And ۱۹۶۱ بودش اون موقعی که من این کاری کردم که من بهشون گفتم اون موقع وجود نداشتم.
In 2004, I went to a business function and I told my wife that I was going to have two glasses of wine and come home.
سال 2004 به همسرم گفتم دارم میرم یه مهمونی، دارم میرم یک مهمونی کاری و پلن این بود که بهش گفتم من میرم دو تا برای این کار میرم و دو تا گلاس میزنم و میام خونه. این پلن بود.
I told her I would be home by 7 o'clock and at midnight I came staggering in the door.
بهش گفتم من ساعت 6 بعد از ظهر خونم، ولی 7 بعد از ظهر خونم، ولی واقعیت این بود که من نیمه های شب تلو تلو خونم داشتم پشت در بودم.
I had had problems with alcohol and my controlling, trying to control my drinking before, but most of the time I was able to do it.
من مشکلی که داشتم با کنترل خوردن مشروب هم بود و بیشتر موقع ها این کنترل، این مشکل به یه شکلی برای من مشکل بود، یعنی کنترل این مسئله را دستم می رفت.
But the problem was that when I controlled my drinking, I did not get as much as I wanted. And when I didn't control my drinking, I got more than I needed.
مشکل اینجا بود که هر وقت که میخواستم کنترل کنم، مسئله اینجا بود که به اندازه‌ای که دوست داشتم و نیاز داشتم نمیتونستم الکل دریافت کنم و این مسئله بود، هیچ وقت به اندازه کافی نمیتونستم تو کنترل هام دریافت کنم.
I have a friend in AA who likes to say I couldn't drink like I used to and I couldn't stop when I wanted to.
یه دوستی دارم توی AA به من گفتش که به من یه مکالمه بود که گفته شد که من موقعی که میخوام کنترل میکنم مشروب خوریم رو به اندازه کافی نمیتونم بنوشم و چون بیشتر و اونقدری که میشونم اونقدری نیست که من میخوام، یعنی خیلی کمتر از میزانی که من میخوام.
So that night when I came home drunk, the only thing I could think of to say to my wife was, I'm going to go to AA.
اون شب موقعی که با اون وضعیت وخیم اومدم خونه و تنها چیزی که تونستم بگم به همسرم گفتم که من میخوام برم به AA.
So the next morning when I woke up, I was supposed to go and teach high school classes.
پلن این بود که پلن فردا روزم این بود که بلندشم برم مدرسه دبیرستان های سکول و برم های سکول دبیرستان که اونجا درس بدم. ظاهرا شغلشون بود.
My problem was that I was not hungover. My problem was that I was still drunk from the night before.
مشکلی که من داشتم این نبود که صبح بلند میشم هنگوور نه سخت باشم یعنی یه حالت سرگیجه حالت تعب و خشکی دهن داشته باشم. مشکل من این بود که صبح که خواب بلند میشدم همچنان مست بودم از شب قبل.
And so I sent emergency lesson plans for a substitute teacher and I called a friend whom I knew was in the AA program.
چی کلام ساده من یک جایگزین برای خودم پیدا کردم از انجمن یا بنیاد معلم ها و تنها کاری که کردم به اون دوستم که میدونستم تو ای ای ارتباط تماس گرفتم ارتباط برقرار کردم.
And that morning I went to my first AA meeting in this version of my sobriety. I have now been sober for 17 years.
اون اولین صبحی بودش که من رفتم اون روز صبح اولین صبحی بود اول صبح رفتیم به جلسه ای و اولین جلسه من بود برای ای ای و تا به الان من 17 ساله که هوشیار هستم.
As a result of the AA program, the 12 steps, the 12 traditions, the 12 concepts, I have been able to maintain physical sobriety and to work toward emotional sobriety.
در نتیجه کار کرده به 12 قدم 12 سنت و 12 مفهوم من نظر نه تنها نظر جسمی من تونستم پاک و هوشیار بمونم بلکه با کار کرده روی اینها تونستم به سمت سوی هوشیاری عاطفی و احساسی حرکت کنم.
So you know the AA program in many ways has saved my life. I don't know whether I would be alive or dead now if I had not come into AA. What I do know is that I'm not willing to find out how bad it could get if I were to stop.
در نتیجه برنامه 12 الکلی‌های گمنام زندگی من توی شرایط در زمینه‌های مختلف خیلی بهبود پیدا کرده و بهتر شده و واقعا 12 قدم من رو نجات داد. من نمیدونم اگر که ای نبود آخر عاقبتم چی میشد، ولی یه چیزی رو الان میدونم، اصلا علاقه ندارم و نمیخوام بدونم که زندگی چقدر میتونه تلخ و ناگوار باشه اگر برنامه 12 قدم الکلی‌های گمنام رو متوقف کنم.
My wife and I are very fortunate to have a 13-and-a-half-year-old grandson who has now started 8th grade here in the United States.
من و همسرم خوشبختیم که یک نوه 13 سال و نیمه داریم که امروز توی امریکا توی ایالات متحده 8th grade یه پیش دانشگاهی لول بالا رو داره شروع میکنه.
One of the things that I am most grateful for in my sobriety is that our grandson has never seen me drink. I got sober 3.5 years before he was born.
یکی از چیزایی که بابتش خیلی خوشحالم و بابتش شکرگزارم اینه که نوه من هیچ وقت ندید من رو موقعی که مست بودم. و 3 سال و نیم قبل از اینکه به دنیا بیاد من هوشیار شدم.
He has seen adults in his life have problems with alcohol, including his mother and his father. But he has never seen me or my wife have a problem with alcohol. And so that is a great gift to us at a personal level, and it gives us the opportunity to provide for him and provide growth experiences for him that he might not otherwise have.
اون با اینکه نوه من پدر و مادرش رو دیده که مشکل الکل دارن ولی هیچ وقت من پدر بزرگ و مادر بزرگش که ایشون پدر بزرگشون باشن هیچ وقت ندیدن که مست باشن و مشکلی با پدیده الکلیزم به اون شکل داشته باشن. در یک سطح و لولی من خیلی خوشحالم و سپاسگزارم که میتونم شرایطی رو برای نوه‌مون فراهم کنم و داشته باشه بتونیم بهش بدیم برای رشد و نمو بشه.
Ever since the pandemic started, I have been going to meetings on Zoom, including meetings in Ireland, in France, in England. You know, in this is and now I get to say I've been to a meeting in Iran. And well, I'll pause there.
That's right. I'm trying to make a note. If you have to just complain all sentences, I can just go through it. Don't worry about it.
Okay.
از موقعی که بیماری واگیری کرونا فراگیر شد من شروع کردم به جلسه زوم رفتن و خدمت شما عرض کنم که این فرصت رو داشتم که به جلسه ایرلند برم، فرانسه برم، انگلستان برم و امروز توی ایران هستم.
One of my biggest character defects is my ego. I really like to be the center of attention.
So do I. یکی از مشکلات بزرگ من توی هوشیاری اینه که من مشکلی با نفسم دارم. این من مشکل بزرگی که دارم با نفسم دارم و یا به تعبیر زبون ما خودخواهی و خودپسندیم دارم چون من خیلی شدیداً علاقه دارم که تو مرکز توجه باشم که من بهشون گفتم من همینطور.
I am sitting here. It's a beautiful sunshine morning in San Diego, California. And according to my screen, I have 109 new friends in AA. And that is an incredible concept that is almost impossible to process.
من امروز اینجا نشستم توی طلوع خیلی زیبایی اینجا الان هست توی سان فرانسیسکو و امروز بیدار شدم و متوجه شدم 109 تا دوست الکلی دارم. بله جلسه ما رو میگم 109 تا دوست الکلی دارم الان و این یک مفهوم خیلی عمیقیه که توصیفش هم سخته.
You know, I don't know anything about you folks who are in this meeting today, other than the fact that you are self-identified alcoholics. And that gives us a common bond that is hard to find other places.
یه شاید نتونم دقیقا بدونم که این 109 نفر یا این اعضا به چش کجا هستیم و تو این جلسات به کی هستیم ولی اینکه همین که اینجا هستیم این 109 نفر دور هم دیگه هستیم نشون دهنده خودشناسی ماه. خودشناسی معنی این که خودمون شناسایی کردیم به عنوان یک الکلی و به واسطه این مسئله به هممون کمک کردیم که یک نقطه تشابهی به تعریفی نقطه تشابه با تمام اختلافات یک نقطه تشابهی با هم دیگه داشته باشیم.
My only experience with Iran, direct experience with Iran, previously was having some students in my classes who spoke Farsi. And I always just thought that was so wonderful that they had an experience of being in another, growing up in another part of the world, of traveling, coming to the United States. And I always cared for the experience of providing them an opportunity to learn.
من تنها تجربه مستقیمم از کشور ایران اینه که من یک دانش آموزی دارم که از ایران اومده به امریکا و به زبان فارسی صحبت میکنه و این خیلی تجربه خیلی عجیب این تجربه بود برای من که این تجربه رو کردم که یک نفر از یک کشور دیگه اومده به ایالات متحده و مسافرت کرده و اومده اینجا شروع کرده برای تحصیل کردن و من همیشه اون چیزی که امکانات که برای تغذیه فکری اون دانش آموز هست من این فرصت رو دارم که فراهم کنم.
I'm just so grateful to be here today. And Ryan, I see that it's 10:34 by my clock. I guess that's the same for you. Would you like me to wrap it up, or do you want me to go on?
When we started, now it's 6, we are nearly 20 minutes. Still, we have plenty of time.
Okay, well...
I can ask the secretary. بچه به من بگید چقدر زمان داریم که بتونیم به کدوم سمت میخوایم بریم.
تایم هستش. حالا تا هر وقت بتونن مثلا 25 دقیقه نیم ساعت دیگه هم میتونن جلسه برای ایشون.
جلسه موضوع خاصی داره. من ازشون بخوام که جهت بده جلسه رو تا...
موضوع رو خودشون مشخص میکنن. موضوعی هم که ایشون مشخص کرده بودن زندگیم قبل از ورود به برنامه چگونه بود، زندگیم چی شد، الان زندگیم بعد از ورود در برنامه به چه صورت است.
Yeah, we've got a half an hour. Still, we have a half an hour. We could just go through it. Still, if you would like to expand on the topic somehow. Yeah.
And I can do that.
As an Iranian, we are quite generous of time.
And as a teacher of U.S. history, I can talk forever. So...
Yeah, the sober up could be talk a lot.
That's right.
ایشون گفتن که من معلم تاریخم، میتونم ساعت‌ها براشون با شما حرف بزنم. منم گفتم ما ایرانیا خیلی سخاوتمندانه زمان میدیم به اعضایی که بیرون از ایران میان برای ما حرف بزنن و yeah, carry on.
What I can talk about is some of my experience with drinking. And I will say to begin with that nothing that ever happened to me led me to quit drinking.
بخوام بگم که هیچ چیزی در گذشته برای من انقدر مبرهن و آشکار اتفاق نیفتاد که من باعث بشه که یعنی اتفاقات باعث نشد که من الکلم رو ترک کنم، متوقف کنم.
I lost a wife. I wrecked a car. I lost a job. I was taken into custody by the police. I had a court charge against me. And yet, in all of those instances, I continued to drink.
من اینجوری بود که من زنم رو از دست دادم، اتومبیل از دست دادم، شغل از دست دادم، زندان رفتم، با پلیس درگیر مسائل زندگی من شد. من دادگاه رفتم، بابت جرم شناسایی جرم کردم برای من، ولی باز هم من مشروب خوردنم رو متوقف نکردم.
sometimes I would stop for a short period, 2 weeks, 2 months, 6 months, but I always started again.
من زمان کوتاهی رو این کاری کردم یعنی متوقف شدم الکل خوردنم و دو هفته دو ماه شش ماه و دوباره شروع می‌کردم.
One time I quit drinking for 10 years and my current wife and I got married and decided to go on a trip to England.
یک بار شما تصور کنید بعد از 10 سال توقف کردن الکل با همسری که اون موقع اسمش همسر بود برای من تصمیم گرفتیم که سفر کنیم به انگلستان.
I was not in AA at the time, but I had a very solid program that kept me from drinking and it was not even a consideration for me.
یه برنامه بودم که برنامه الکلی گمنام نبود ولی یه پروگرام دیگه بودش که خیلی تو اون بخش من کمک کرده بود که توی الکل مصرف نکنه ولی تو انگلستان خیلی اون موضوع مسئله قابل توجه به چشمی نبود.
So we decided to take a trip to England. We went for 3 weeks and I thought that since I had not had a drink for 10 years, that I must be cured of alcoholism. And I started drinking again.
من بعد از 10 سال الکل نخوردن و به اصطلاح پاک بودن تعریفی برای سه هفته رفتیم انگلستان با همسر اون موقعم و شما تصور کنید فکر کردم که 10 ساله که من الکل نخوردم و حتما اوضاع بهتره و قابل کنترله و من دوباره شروع کردم به مشروب خوردن.
You know, today I do not blame the English. Nobody in England held me down and made me drink Guinness.
امروز من با نگاه امروزم هیچ کس تو انگلستان مقصر کار خودم نمیدونم. هیچ کدومشون منو مجبور نکردن که گینس یک مدلی از یه مشروب خاصی هست اینجا از اونو بنوشم.
Now it's an interesting note to me that while we were the 3 weeks that we were in England, I only had 2 drinks at any time except for one time.
تو سه هفته که بودیم معمولا من دو تا درینک منظور که دو تا مثلا دو تا لیوان دو تا گلاس بیشتر نداشتم به غیر از یه مورد.
What I did not understand was that 2 drinks was my limit. That was all my body could process. And that if I had those 2 drinks, I might stop, but I might keep going.
چیزی که درک می‌کردم اون موقع متوجه شدم که بدن من تا 2 تا دونه مشروب میتونه ظرفیت کنترل و پروسسور داشته باشه ولی شاید هم میتونستش که بیشتر از این جلو برم.
I never wanted just one drink. I always wanted more than one. Today, I know that one drink would lead me to many.
من همیشه قرار بر این بودی که میخواستم که یک مشروب بیشتر نخورم. ولی همیشه به متوجه شدم که بیشتر میخوام و امروز میدونم که اگر من یک دونه مشروب بخورم احتمالا من رو هدایت میکنه به مقدار خیلی زیادی.
part of that is intellectual. And part of that is experiential. That is, that I know it in my mind that it's true, and my body has experienced it as being real.
یه بخشی از این از اینکه دارم میگم یه بخشیش بحث نشریات و بحث علمی این موضوع و یه بخشیش هم بحث تجربه است که که بدن من توانایی این پروسه رو نداره.
So today I have to maintain my physical sobriety by not drinking alcohol. And I also have to maintain my emotional sobriety by practicing the 12 steps and the 12 traditions to the best of my ability in my daily life.
چیزی که مشخصه من از نظر جسمی باید پاک بمونم، اونم لازمش مشروب نخوردنه و از نظر عاطفی احساسی هم باید هوشیار بمونم، اون هم کارکرد 12 قدمه و تمرین 12 قدم در زندگی روزمره.
Thank you. You know, things will happen to us in our lives that cause us emotional distress. I should say things happen in my life that cause me emotional upset.
چیزی که میخوام بگم این که چیزی که اتفاق معمولا تو زندگی و صحیح ترش اینه که در زندگی من اتفاقاتی میفته و زندگی در جریان داره و اتفاق میفته که نظر احساسی من رو ناراحت میکنه.
A good example of that is 2 days ago I was taking my car in to the dealer for a service. The check engine light came on.
یه مثال بزنم، دو روز پیش ماشین رو بردم که سرویسی که کنترلش بکنه که چراغ موتورش، اون چراغی که روی داشبورده اون روشن میشد، اونو کنترل، اونو یه چکی بکنن.
It was a very simple little light. It said check engine. And so I thought I could drive it to the dealer to have him check the engine.
خیلی ساده بود مسئله. توی اون صفحه‌ای که جلوی ما هست ماشین نوشته که موتور رو یک چکی بکنید. این سیستم داخلی ماشین یک چکی بکنید. ولی من چیزی که کلم گفت ببر پیشید کسی که دیلر، کسی که ماشین خرید فروش میکنه اون نگاه کنه به این موضوع.
As I was driving up the freeway, the dashboard exploded like a Christmas tree. Every color of light that you can imagine, red, blue, green, yellow, orange, and all kinds of textual messages were coming on that I did not possibly have time to read.
من توی اتوبان سه خطه، اتوبان سه بانده در حال حرکت بودم، بعد در بین رانندگی همه چراغ‌های یهو انگار این داشت، این تمام چراغ‌هایی که روی این صفحه کنترل داشبورد انگار به یک انفجار نور بود، به مثل یه دونه درخت کریسمس از رنگ‌هایی که شما قرمز و زرد و قهوه‌ای همه با هم روشن شد و
I pulled over to the side of the freeway, parked the car. My wife was following me in our second vehicle, and I got out of the car, went back to her, and we called the towing service. It took 2 hours for the tow truck to arrive.
دو ساعت طول کشید که اون کسی که داره بیاد ما رو خرکش کنه بیاد ببره به اونجا برسه.
So we were sitting on the side of the freeway with cars going by at 75 miles an hour. And I was looking in the rearview mirror and my eyes were this big.
چیه اتوبان سه بانده‌ای که هر کس 75 نزدیک 118 کیلومتر در ساعت دارن از کنار ما رد میشن نشسته بودیم و این نور این چراغ‌ها رو از توی آینه اون به عقب نشون میده اون دلش هم نگاه میکردم.
Eventually we got the tow truck driver arrived. We took the car down to the dealer, left the car with the dealer.
ماشین رو بردیم داریم به کسی که دیلر احتمالا کسی که بهشون فروخته کسی که خرید فروش ماشین میکنه و بهش نگاه بکنه.
And my wife and I decided to go to a local restaurant, which is one of our favorite places in town. It's an British pub atmosphere, where we like to go for fish and chips, and I had a chicken pot pie. She had a diet soda, and I had a ginger ale. And then we went home.
و تصمیم گرفتیم بریم به یه رستوران مورد علاقه‌مون که اون دوره ور بود چون ماشین زارن گذاشتن اونجا و رفتیم یه اون یک رستورانی که خیلی اتمسفر بریتیش خیلی انگلیسی بود اون اتمسفر اون محیطش خیلی انگلیسی بود رفتیم اونجا و که به فیش اند چیپس سیب زمینی سرخ کرده و ماهی که تیپیکال به عنوان غذای انگلیسی اونو بخوریم و بعد منم یه نوشیدنی گرفتم و همسرم هم حالا اسمایی که گفتن سودا و یه چیز دیگه رو من گرفتم و بعدش رفتیم به سمت خونه.
17 years ago, if that had happened to me then, it's very likely that I would have gone to that pub, but I would have sat there drinking at the bar until I had drowned my sorrows.
توی رستورانی که حالا این کامنت شخص من برای اینکه درک بهتری بشه توی رستورانی که اینجا هست مخصوصا الله خیلی بریتیش باشه خیلی آبجو و غیر و زالک هم با غذا اونجا خیلی فراغونه و توی این قسمت دوم که صحبت کردن میگن که 17 سال پیش اگر بود و من میرفتم این اتفاق برای ما میافتاد و ما میرفتیم به اون رستوران احتمالاً من میرفتم اونجا انقدر مشروب میخوردم و تا مست بشم و به حال خودم بابت این اتفاق احساس دلسوزی بکنم.
We came home after our meal and that evening I got on to my regular Wednesday night meeting, a men's meeting here in San Diego. Currently, I go to about 10 meetings a week. I don't know how many meetings I need to go to stay sober. I just like going to AA meetings because I hear experience, strength, and hope.
اون بعد از ظهر ما آمدیم با یه غذای مفصل خوردیم عصرش که آمدیم خونه عصر رفتم جلسه تو سان دیگو جلسه اون روزی که ما میرم معمولا جلسه رفتیم من در طول هفته 10 تا جلسه میرم و نمیدونم دقیقا چند تا جلسه باید برم که هوشیار بمونم یا پاک بمونم تنها چیزی که میدونم اینه که بهتره که برم جلسه ای چون اونجا من امید تجربه و قدرتی که تو برنامه هست رو میشنوم.
Ryan, that's about all I have today. And so if I may, I will turn it back to you and Nian. And I'll stay tuned in until the meeting finishes.
Yeah, nice one. And really appreciate of your share. And ایشون فرمودن که این همه یه چیزی بود که امروز قصد داشتم در قالب این تاپیک در مورد این موضوع باهاتون صحبت بکنم و من جلسه رو میسپارم به شما و اینجا میشینم تا جلسه به پایان برسه و منم تشکر کردم از مشارکتشون. بیا نایسون. Thank you. دوستان جلسه این سکان کشتی در اختیارش